همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر شنوندگان خوب رادیو گفتگو. میخوایم همراه بشیم با همکارانمون به مدت تقریبا یک ساعت با بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام گانه اسیبر سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. امروز 19 آبان ماه با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. بریم سراغ موضوعاتی که در برنامه امروز با آنها خواهیم پرداخت. مکتب نصرالله، مکتب نصر. دموکرات یا جمهوری خواه، مسئله چیست؟ ضرب شست افکار عمومی به صهیونیست ها. تسهیلات مسکن ملی خارج از دسترس عموم مردم. و حملات موشکی و پهپادی مقابل جویان حزب الله در 48 روز نبرد. یک سوال پرمکی هم داریم از شما شنوندگان عزیز و میخوایم بپرسیم که به نظر شما چرا دونالد ترامپ و تیم همراه او تمایل دارند از معادلات جهانی و بین‌المللی خارج شوند؟ یک، به دلیل کاهش نفوذ آمریکا در این پیمانها؟ دو، دشمنی با نظام چند جانبه گرایی؟ و سه، هر دو مورد. 30,000، 10,000، 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم یه نگاهی هم داشته باشیم به خبرهایی که حالا در این چند ساعت منتشر شده و ببینیم که در دنیای خبر چه هستش. حالا تا انشاءالله خبرگزاری آماده بشه که من یه نگاهی بهش داشته باشم، یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتون عرض میکنم. به نظر شما چرا دونالد ترامپ و تیم همراه او تمایل دارن از معادلات و معاهدات جهانی و بین المللی خارج شوند؟ یک، به دلیل کاهش نفوذ آمریکا در این پیمانها؟ دو، دشمنی با نظام چند جانبه گرایی؟ و سه، هر دو مورد. گزینه مورد نظر رو به 301035 ارسال بفرمایید. صدور هشدار زرد به کشاورزان با ورود سامانه بارشی جدید که پیش بینی‌ها نشان می‌دهد کاهش دمای قابل توجهی خواهیم داشت از مهمترین خبرهای امروز و همچنین دستور رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان برای تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق و از آن طرف هم به هر صورت آغاز خاموشی‌ها رو احتمالاً تا چند روز آینده خواهیم داشت برنامه‌اش اعلام میشه با توجه به ممنوعیت مازوت سوزی و بحث اختلال سامانه پرداخت کارت سوخت هم از دیگر موضوعات مهم بود که سعی میکنیم در ادامه برنامه حتما نگاهی به این مسئله داشته باشیم و گفتگوهایی رو در این زمینه پخش کنیم و همچنین تو خبرهای بین‌المللی هم بحث قحطی قریب الوقوع در غزه از جمله موضوعاتی است که رئیس سازمان جهانی بهداشت یعنی تدروس آدهانوم بهش اشاره کرده که سعی میکنیم به این مسئله حالا در برنامه‌های آتی حتما بپردازیم. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی در 19 آبان ماه هستید. از شما پرسیدیم به نظر شما چرا دونالد ترامپ و تیم همراه او تمایل دارند از معاهدات جهانی و بین‌المللی خارج شوند؟ یک، به دلیل کاهش نفوذ آمریکا در این پیمان‌ها. دو، دشمنی با نظام چند جانبه گرایی. سه، هر دو مورد. گزینه مورد نظر خودتون رو به 301035 ارسال بفرمایید. توجه به این که یکی از موضوعات برنامه امشب ما مکتب نصرالله است، بریم به سراغ صحبت‌های آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که گفتن نصرالله بزرگترین و گویاترین رسانه مقاومت بود. ایشون گفتن که نصرالله خودش بزرگترین و گویاترین رسانه مقاومت بود و سنگین‌ترین عملیات‌ها را ضد دشمن انجام می‌داد بدون آنکه از صداقت فاصله بگیرد. همچنان شنونده برنامه بدون خطری است. خب بریم به سراغ انتخابات آمریکا و بررسی کنیم آیا با روی کار آمدن جمهوری خواهان تغییری در سیاست کلی و سیاست خارجی آمریکا رخ خواهد داد یا خیر. مثل همیشه میخوایم همراه بشیم با آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
سلام عرض به خدمت شما فاروق و شما میدونم در خدمت.
سپاسگزارم آقای دکتر. از نگاه شما پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در مسائل منطقه غرب آسیا شاهد تغییراتی خواهیم بود و آمریکا روی کردش رو عوض خواهد کرد؟
عرض کنم خدمتتون. البته ببینید، تفاوت دموکرات و جمهوری خواه یا تفاوت نماینده اینها در انتخابات چند درصدی ممکنه تغییراتی در لفاظی سیاست خارجی یا در سیاست داخلی داشته باشه. ولی چرا لفاظی رو استفاده کردن؟ فکر میکنم دونالد رامسفلد این جمله رو گفت، وزیر دفاع بود، گفتش که تغییر در سیاست خارجی امریکا مانند دور زدن یک کشتی غول‌پیکر در اقیانوس که ماها طول میکشه. همین دلیل این جمله از خودشون از بنده. و همین دلیل عرضم اینه که سیاست خارجی امریکا چیزی نیست، موضوع یا ماهیتی نیست که ما بتونیم ولتا فاس یا تغییر آنی در اون داشته باشیم. ببینید من یه مثال خیلی ساده میزنم برای اینکه دوستان متوجه بشن. ما از منظر امپراتوری انگلستان، امپراتوری قدیم انگلستان و برگزیت، بعد از برگزیت امپراتوری که فعلا در حال حاضر به دنبال نفوذ در کشور است، اگر شما بخواید دولتی یا شخصی رو حتی دوست یا دشمن اعلام کنید 100 سال باید بگذره. یعنی امکان نداره به این تغییر به سادگی صورت بگیره. از منظر امریکا دکترین باید تغییر کنه، حتی دکترین های رئیس جمهور. آقای ترامپ که از معدود افرادی که در دوره قبلش دکترین نداشت، خارجی نداشت. یا همین دلیل آقای ترامپی که در دوره
این دوره هم فکر ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه. بله.
عرضم اینه، آقای ترامپ از معدود کسانی که دکترین نداشته و کسی که دکترین نداره یعنی سیاست خارجیش مبتنی بر وقایعی که اتفاق میفته. یعنی اینجوری میخوام عرض کنم خدمتتون، از معلول میخواد به علت برسه. متوجه منظورم میشید؟ به همین دلیل این شخص نمیتونه خیلی در خصوص سیاست خارجی، همین امروز خاطرتون باشه اولین در واقع برگشتن از حرف خودش رو عنوان کرد، گفت ما منظورمون از صلح اوکراین بازپسگیری متصرفات نیست که فقط نشستن بر میزه. ببینید یعنی اون چیزی که به عنوان من با یک تلفن اوکراین جنگ اوکراین پایان خواهم داد به معنی این که متصرفاتی که الان در دست روسیه است در روسیه خواهد ماند. پس این اسم این در سیاست بین الملل صلح نیست، اسم این است یوتی پوزیتیویتی، یعنی هر کسی هر مقدار زمینی رو که یا اراضی که متصرف کرده متعلق به خودش، اسم این صلح نیست. به همین دلیل این یک اون لفاظیه و در معمولا آقای ترامپ هم خب لفاظی رو خیلی زیبا انجام میده. مردم امریکا هم خسته شده از یک سری سیاست های آقای بایدن و حتی از این سن آقای بایدن که 50 سال در سیاست پنهان و آشکار در واقع امریکا وجود داره، آقای ترامپ انتخاب کرد. من خودم بیشتر به دموکرات ها اتفاقا اعتقاد داشتم، ولی خب به حال عملکردشون بد. این موضوع اول. اینکه سیاست خارجی امریکا به واسطه آقای ترامپ تغییری خواهد کرد، خیر، به این سادگی نخواهد نیست. به این دلیل که من بازم عرض میکنم، در برنامه‌هاتون گفتم ما تا 31 دسامبر شب در واقع ژانویه به بودجه پنتاگون در واقع مسبب و در اختیار پنتاگونه، یا پنتاگون برای این بودجه برنامه داره و این برنامه انجام خواهد شد و هیچ رئیس جمهوری در حال حاضر قادر به تغییر مسئله. مضافه این که آقای ترامپ هنوز آقای ترامپ رئیس جمهور منتخبه، هنوز مراسم تعلیف انجام نشده، ایشون هنوز قدرت قانونی نداره که بنده این که ما در واقع همه چیزو منوط کنیم به آمدن آقای ترامپ و این فرشته در واقع یادآور صلح و دوستی و مودت در جهان، من فکر میکنم که یک مقداری دور از واقعیت و دور از عقل ساختاری باشه. من اینو هیچگونه گره‌ای نمیذارم با مسئله صلح یا پیام آور صلح و بقیه مسئله. حالا اگه سوال دیگه
هست. به نظر میرسه از آن طرف نتانیاهو حساب ویژه‌ای کرده برای تداوم سیاستاش روی حمایت‌های آقای ترامپ.
ببینید عرض می‌کنم فرمایشون تموم شد، من ادامه بدم.
بله بله بله.
ببینید آقای نتانیاهو و کابینه آقای نتانیاهو یک ماهیتی مبتنی بر جنگه. یعنی بله. یک گروه تروریستی به اسم هاگانا تبدیل میشه به یک، از منظر خودشون یک دولت، حالا ما که اصلا دولت هم قبول نداریم که، اصلا یک پروژه است، یک دولت میشه و این دولت مبتنی بر تروریسمه، این دولت مبتنی بر نسل‌کشی، این مبتنی بر تغییر تعریف انسان. شما این دولتی که مبتنی بر تغییر تعریف انسان هست و مگر میتونید به سادگی سر میز مذاکره بنشینید؟ ببینید همین آقای ترامپی که ادعا میکرد که ما به دنبال صلح هستیم، امروز نگاه کنید که الان ما مواجه هستیم با موضوعی به اسم بسته شدن دفتر حماس در قطر. یعنی پس اگه مذاکره هم قرار بود صورت بگیره، با این مسئله سکته‌ای بر روند مذاکره و آتش بس داده خواهد شد. به همین دلیل سیاست آمریکا همونجوری که عرض می‌کنم مختلفا این نیست. آمریکا خودش در پس پرده گرداننده اصلی و بازیکننده اصلی جنگ غزه و جنگ حماس و حماس رویارویی با کل جهان داره در حال، با کل جهان.
بله.
من به عرض بنده اینه، آمریکا اگر که یک روزی ابا داشته باشه از دادن سلاح و اسلحه و دادن حمایت‌های مالی، حمایت مالی که اتفاقا در تمام دوره‌ها و تا در زمان خود آقای ترامپ هم 4.9 میلیارد دلار پرداخت به صورت متناوب انجام شده به اسرائیل. اگر قرار بود که آقای ترامپ در خصوص این مسئله کاری انجام بدن، همون موقع میتونست ادعا کنه که به چه دلیل ما داریم 4.9 میلیارد دلار از جیب ملت آمریکا به اسرائیل پول می‌دیم. انتقال پایتخت، انتقال سفارت، تمام اینا آتشی بوده که در واقع به نوعی با خود آقای ترامپ شروع شده. الان یکی از مسائل مهمی که ما روی هستیم باشه، آقای ترامپ موظف به این پردازه مگر صلح یا پکت ابراهام نیست. خب این پکت ابراهام یعنی چی؟ یعنی این که شما اسرائیل رو به نوعی به رسمیت بشناسونید، به زور، یعنی با کوئرسیو دیپلماسی، با دیپلماسی زور و فشار. دیپلماسی زور و فشار چطوری اسمش میتونیم صلح بدیم؟ من اعتقاد من اینه که در حال حاضر ما موضوع دموکرات و جمهوری خواه، این عواملی که در واقع یا سوالاتی که یا شاخص هایی یا الگوریتمی که علیه همدیگه استفاده میکنن و از این ما استفاده نکنی، فکر میکنی که ما میتونیم نفوذی کنیم به مسئله. امریکا یک امریکای واحده و یک منافع ملی داره، منافع ملی پس پرده داره تعقیب میشه. حالا چند سوای آقای ترامپ هست از این موضوع، البته امیدوارم آقای ترامپ موقع زنده بمونه که بتونه به وعده‌اش عمل کنه. من حتی بعید میدونم آینده من برای آقای ترامپ نمیبینم از نظر شخصی بنده.
یعنی معتقدی تا پایان دوره حالا عمرشون قد نمیده؟
من معتقد هستم که عمرشون قد نخواهد.
نکته جالب بود فرمودید. در کنار این مسئله، با توجه به اینکه این روزها ایران رو دارن متهم میکنن به ترور برخی از مقامات آمریکایی، دورنمای حالا واکنش‌هایی که در مقابل ایران خواهند داشت، رویکردی که در مقابل ایران خواهند داشت در دوران آقای ترامپ چه هست؟
به نوعی شما بنده هم شهید کرده. یعنی ببینید سوءقصدهایی داره انجام میشه که این سوءقصدها فعلا ارتباطی اصلا با ایران نداره این موضوع.
بله.
یعنی اگر امریکا اگر ایران در حال حاضر این قدرت نفوذ در امریکا داشته باشه که بتونه رئیس جمهور منتخب امریکا رو ترور بکنه، خب ترور میکرد. چرا بخواد این کار انجام بده، سوءقصد نافرجام انجام بده؟ و همین دلیل چون به حال ایشون پرونده هم دارن در محاکمه. موضوع این هست که آینده‌ای که شما متصور هستید، برای یعنی نه دوستان، آینده‌ای که در واقع ممکنه شنوندگان کنجکاو هستن متصور هستن، این که آقای ترامپ با وعده‌هایی که داده در خصوص سیاست داخلی آمریکا، از 7 وعده مهمی که داده، 2 یا 3 تاش متعلق به سیاست خارجی، بقیه متعلق به داخل است. اخراج 15 میلیون مهاجر با توجه به نبود زیرساخت قانونی.
بله.
مواردی مانند سخت جنین، مانند تبرع، بله، مانند مالیات پلکانی، من باید بدونم آقای ترامپ الان وقتی داشته باشه بتونه به خصوص در خصوص سیاست خارجی خیلی عمیق باشه. آقای ترامپ به دنبال این راه نیابتی خواهد رفت به نظر بنده.
خب برای مقابله با ایران،
برای مقابله با بعضی از قدرت‌ها بله. ما نیروی نمی‌داریم. آمریکا در حال حاضر نه که توانایی رو نداره، ما اصلا بحث توانایی ما
چون ترجیح میده که اینجوری اداره.
مجبور این کارو انجام بده. چون آقای ترامپ در عین حال یک دشمنی هم به عنوان گلوبالیست یا نئوکون هم در مقابل خودش داره، چون آقای ترامپ وعده‌هایی که داده منافات داره با اون طرح دهکده جهانی. به همین دلیل مثلا حالا ببینید دیوار مکزیک هست، ولی شما کارگر صادرات کجا می‌خواید تامین کنید؟ شما اگه بخواید کارگر امریکایی صادر کنید، قیمت تمام شده محصولتون 10 برابر میشه. به همین دلیل شما نمیتونید این کارو انجام بدید. آقای ترامپ این وعده‌ای که داده بیشترش، نه که بگم حالا خیلی از کارزارهای انتخاباتی ممکنه برای منمال باشه که انسان‌ها بزرگتر صحبت می‌کنن کمتر انجام میدن، ولی کاری که داره آقای ترامپ می‌کنه باز برمیگرده به یک دهکده کوچیکی. مثال می‌ذارم، مثل صهیونیسم، یعنی حکومت حداقلی و میکرو بر ماکرو. آقای ترامپ هم داره میگه ما امریکا رو می‌خوام دوباره ماگا، make America great again. البته این جمله هم سرقتیه، مال 1960. شما چیو می‌خواد به امریکا برگردونه؟ امریکا بزرگترین قدرت نظامی است، قدرت مالی است. چیو می‌خواد به امریکا برگردونه؟ یعنی خود همین هم توهم داره درش. من باید بدونم آقای ترامپ موفق بشه، حالا عمر سیاسی عمر فیزیکی بحث دیگه است، ولی موفق بشه اینا حل کنه، چون وعده‌هایی که داده قابل اجرا داره می‌کنه.
درسته. بله. سپاسگزارم، مثل همیشه لذت بردیم از گفتگو با شما. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر باقریان. سپاس از شما. بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر فرشید باقریان درباره تغییراتی که ممکنه در سیاست خارجی آمریکا در مورد غرب آسیا در دوران ترامپ رخ بده. به نکات مختلفی هم اشاره کردن. یه بار دیگه سوال پیامگیر خدمتتون عرض میکنم. به نظر شما چرا دونالد ترامپ و تیم همراه او تمایل دارن از معاهدات جهانی و بین‌المللی خارج شوند؟ یک، به دلیل کاهش نفوذ آمریکا در این پیمان‌ها. دو، دشمنی با نظام چند جانبه گرایی. و سه، هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ساعت 19 تا 20.
خب، با توجه به اختلالی که امروز در سوختگیری‌ها در به هر حال میشود گفت که ایستگاه سوختگیری و پمپ بنزین ها ایجاد شد، حالا اعلام کردن به علت اختلال فنی بود که در سامانه پرداخت الکترونیکی بانک ملت رخ داده. همکارانمون گفتگوی کردن با آقای رضا نواز، سخنگوی جایگاه داران، و علت رو پرسیدن و آخرین وضعیت رو جویا شدن. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم برنامه بدون خط خوردگی رو ادامه میدیم.
آقای نواز، شما بگید وضعیت الان چگونه است در جایگاه های سوخت؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما از ساعت حدود 12:45 دقیقه یک اختلالی در کارتخانهای بانکی پرداخت بهای سوخت متعلق به یکی از بانک ها در جایگاه سوخت روی داد که در حد اختلال بود و نمیشه اسم بحران روی این موضوع گذاشت، و جایگاه هایی که هم کارتخان ثابت روی سکو، یعنی پی استیشن های نصب روی سکو، و هم کارتخان سیارشون از اون بانک بود به مشکل برخورد کردن. این عدد رو اگر ما بخوایم حدودی بگیم، بیش از 60% جایگاه های سوخت هیچ مشکلی براشون پیش نیومد. و چرا؟ به خاطر اینکه پوزهای سیار یا روش های دیگه پرداخت رو مجهز هستن و با بانک های دیگه در واقع مراودات مالی دارن که چنین اتفاق میفته جایگاه کلن با مشکل مواجه نشه. حالا مسئولین محترم شرکت بخشواهد نفتی و بانک ملت صحبت کردن در این زمینه، قولهایی داده شده که تا یک ساعت آینده، البته الان از اون یک ساعت داره میگذره، این مسئله حل بشه. منتها من اگر اجازه بفرمایید چند تا توصیه برای مردم داشته باشم.
پس ما اینجا آقای نواز این رو تاکیدم بکنیم که پرداخت ها دچار مشکل بوده.
سامانه هوشمند سوخت هیچ اتفاقی براش نیفتاده.
با بانک ملت بوده.
بله بله، سامانه هوشمند سوختی چه اتفاقی براش نیفتاده، بنزین قابل عرضه در کل کشور هست، هیچ اتفاقی روی قیمت سهمیه اینها رخ نداده، فقط کارتخانهای بانکی مربوط به بانک ملت که در برخی جایگاه سوخت، نه همه جایگاه سوخت صرفا وجود داره، با مشکل مواجه شده بود که ما از یک سال و نیم گذشته بانک‌های دیگری رو، پوزهای دیگر رو در جایگاه‌ها فعال کردیم که در زمان بروز چنین مشکلی بتونن راحت انجام بدن، ولی برخی از جایگاه پوز سیار هم همچنان از همون بانک تهیه کرده بودن که اینجا مشکل داره. اگر اجازه بدین چند تا توصیه برام بدین. ببینید الان از چند مدل خارج نیست، یا عزیزانی در صف جایگاه هستند یا هنوز به مراجعه به پمپ بنزین نداشتند و تصمیم دارن مراجعه بکنن. این الان جایگاه هایی که داره روال طبیعی توزیع سوخت درش انجام میشه قشنگ مشخصه، یعنی وقتی فردی میخواد وارد جایگاه بشه متوجه میشه که توزیع سوخت در این جایگاه در جریانه، اونجا کارتخان های دیگر بانک ها فعاله و هیچ مشکلی نداریم.
خب یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض می‌کنم، از طریق پاسخ به این سوال در برنامه امشب بدون خط خوردگی مشارکت بفرمایید. از شما پرسیدیم به نظر شما چرا دونالد ترامپ و تیم امرا و تمایل دارن از معاهدات جهانی و بین‌المللی خارج شوند؟ یک، به دلیل کاهش نفوذ آمریکا در این پیمان‌ها. دو، دشمنی با نظام چند جانبه گرایی. سه، هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌ها. سرکار خانم نرگس غلامی گفتن گزینه 3، آقای محمد بهادری از قزوین هم گفتن گزینه 3. خب می‌خوایم گفتگو کنیم در این لحظه با آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب
خدمت جناب آقای فرخی، همکاران محترمتون، شب بخیر میگم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر صدرالحسینی. خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به تحولات اخیر از جمله شهادت سید حسن نصرالله، ما می‌بینیم که آن بنایی که سید حسن نصرالله گذاشته در جبهه مقاومت به ویژه در حزب الله لبنان باعث میشه بعد از او این مسیر ادامه پیدا کنه، محکم، بدون اینکه خللی در این روند ایجاد شود. در واقع اون موضوع، در واقع اون مسائلی که سید حسن سعی کرد در دوران حیات خودش در حزب الله لبنان ایجاد کنه که این مسیر ادامه داشته باشه، از نگاه شما چه هست؟ اون مبنا، اون پایه‌ها، اون شعائر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب آقای فرخی، ما باید ببینیم که جناب آقای سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله،
بله،
دوستانشون،
بله،
در کجا در حال انجام یک اقدام اجتماعی بودند.
بله،
یعنی در واقع بستر حرکت آقای سید حسن نصرالله و دوستانشون از قبل از حضور آقای سید حسن نصرالله در جایگاه دبیر کلی و بعدش در زمان طولانی، بستر اقدامات و کارهایی که حزب الله انجام داد اجتماع مردم لبنان بود. خب ما با نگاهی به اجتماع مردم لبنان مشاهده میکنیم که در اونجا اقوام مختلف، مذاهب و ادیان مختلف حضور دارن.
بله.
آقای سید حسن نصرالله و دوستانشون تمام تلاششون بر این بود که محور وحدت تمام این اقوامی باشن.
بله.
همه اون گفتمانهای مختلف دینی و مذهبی باشن و گفتمانهای سیاسی رو حول محور ملیت و موضوع منافع ملی، تمامیت ارضی و خدمتتون عرض کنم تأمین منافع ملی مردم جمع کرده بودند. بر این اساس آقای سید حسن نصرالله محبوب دلهای غیر شیعیان، غیر مسلمان ها هم بود، یعنی غیر از شیعیان که او رو بسیار علاقمند بودن باهاش، غیر از اهل تسنن لبنان که کاملا او رو می شناختن و به اقدامات ملی و برای ارتقاء لبنان به او اعتقاد داشتن. البته در هر کدام از این بخش ها مخالفینی هم بودن. حالا شنوندگان فرهیخته برنامه شما حتما متوجه هستن وقتی که ما میگیم شیعیان یا اهل تسنن، منظور همه تک تک افراد نیست، بلکه قاطبه و اکثریت افراد.
بله.
حتی در این ارتباط اهل در حقیقت ادیان دیگر توحیدی مانند مسیحیان، مارونی ها و دروزی ها هم اعتقاد به این مسئله داشتن که آقای سید حسن نصرالله فردی صادق معتقد به در حقیقت احکام الهی و در راستای رساندن ملت لبنان به یک نقطه قابل قبول که تمامیت ارضی اونها به طور کامل حفظ بشه، امنیت اونها به طور کامل حفظ بشه و توانمندی اونها در مقابل با اقدامات رژیم صهیونیستی کاملا مقتدرانه باشه اعتقاد راسخ داشتن که آقای سید حسن نصرالله این چنینن.
بله.
خب حرکت‌های متعدد حزب الله به رهبری آقای سید حسن نصرالله در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی و دفاعی و امنیتی زبان زد بود و
در واقع همین متنوع بودن عرصه‌ها به جز عرصه سیاستشون رو خیلی ماندگار کرد در لبنان. بفهمید. بله.
خب با توجه به اشراف کامل آقای سید حسن نصرالله به زوایای مختلف جامعه خودش و نیازهای جامعه خودش کاملا توانست ایشون رو به عنوان یک فرد جامعه اطراف و دلسوز و صادق و ماندگار همونطور که جناب عالی فرمودید علمداد بکنه، یعنی سالهای سال مخلصانه عمل کردن، صادقانه عمل کردن.
بله.
و بی‌شائبه عمل کردن و در حقیقت بدون شیله پیله بودن و شفافیت در گفتار و عمل مجموعه حزب الله و شخص آقای سید حسن نصرالله رو به این جایگاه رساند که اشاره کردیم.
بله. آقای دکتر اگر بخوایم نگاهی هم داشته باشیم به راهبردهای مهمی که در دوران حیاتش در مقابل رژیم صهیونیستی و استکبار دنبال کرد، به چه نکاتی اشاره میکنیم؟
ببینید جناب آقای سید حسن نصرالله بر اساس آنچه که ملت لبنان درخواست داشتن چند اقدام بزرگ رو انجام دادن و صادقانه مردم با ایشون همکاری کردن و اون خروج یا بهتره بگم اخراج تجاوزگران و غارتگران سرزمین لبنان که رژیم صهیونیستی بود.
بله.
در چند مرحله ایشون این اقدام رو انجام دادن و ثابت کردن که نسبت به موضوع تمامیت ارضی سرزمین لبنان متعهد هستن. این یکی از موضوعات بود.
بله.
نکته دوم استقلال بود، یعنی علاقمند بودن ایشون که ملت لبنان با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکش یک مجموعه جغرافیایی و حاکمیتی مستقل باشه.
بله.
نکته سوم مقابله با رژیم صهیونیستی به عنوان پلیدترین پدیده سرطانی در منطقه بود. به نظرم این سه مؤلفه جزو مؤلفه‌های اصلی و ماندگار آقای سید حسن نصرالله در طول عمر با برکتشون بود.
آقای دکتر همین مسئله در واقع پس از شهادت سید حسن نصرالله می‌بینیم که این آرمان انگار گسترش پیدا کرد در جهان و شنیده شد. همین حادثه‌ای که اخیراً در آمستردام رخ داد و به هر حال جوانان هلندی در پاسخ به توهین صهیونیستا با اونها درگیر شدند و حالا دیدیم چه اتفاقی هم برای پرچم رژیم صهیونیستی رخ داد. چه ما شاهد چه سلسله اتفاقاتی بودیم که این پیام مقاومت به ویژه بعد از شهادت سید حسن نصرالله و یحیی سنوار خیلی گسترش پیدا کرد و دنیا بیشتر بهش واقف شد؟
ببینید جناب آقای فروخی عزیز، این نکته حائز اهمیته که ما در چارچوب اعتقادی خودمون خون مظلوم رو مطمئن هستیم که قطعا از ظالم انتقام خودش رو خواهد گرفت.
بله.
در طول این ایام گذشته، یعنی حدود 14 ماه گذشته تا کنون که رقمی بالای 43,000 نفر از مظلومان که بیش از 2/3 اونها زنان و کودکان بی سلاح و بی دفاع بودند، بالاخره یک آگاهی و یقظه و بیداری جهانی رو در اقصا نقاط جهان ایجاد کرده. یکی از نمونه هاش در اون ورزشگاه یا استادیوم آمستردام بود که این نکته را من خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم که اقدامی که جوانان هلندی انجام دادن و اقداماتی که در آمستردام صورت گرفت، پیامدهای سنگینی هم برای دولت و مردم هلند خواهد داشت. اما بله، اونها این رو به آزادگی خودشون خریدن. یعنی وقتی که یک سرمایه